أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع ده فصل برای کتاب تجارت و بیع یاد کردن که آخرین فصل مربوط به قرض بود، چون عنوان بحثشون کتاب و تجارت و بیع است، خصوص بیع نیست، لذا برخلاف اونچه که در مکاسب آمده است، کتاب قرض را هم در مسئله تجارت ذکر کردن. کتاب قرض را با سه مقصد به پایان رسوندن. مقصد اول این بود که القرض ما هوه، ماهیت قرض چیست. مقصد دوم این بود که ما یسه و اقرازه چیست، چه چیزی رو میتوان قرض داد. مقصد سوم مسائل و فروع متعلق به قرض بود. منتها برخی از این فروع متعلق به مطلق دین بود، اهم از قرض یا غیر قرض. چون بحث های مربوط به دین را هم در کتاب قرض ذکر کردن و دین احکام فراوانی دارد که سبقه تجاری و مالی هم دارد، لذا فقهای بعدی اون کمبود مباحث شرایع را به صورت مسائل جداگان ذکر کردند. مرحوم صاحب جواهر تا چهار مسئله، یعنی 8 و 9 و 10 و 11 رو اضافه کرد بر اون مسائل هفتگانه مقصد سوم. مرحوم هاشم حمدحسن پسر مرحوم کاشف القطا در انوار الفقاهه فروع فراوان ذکر کرد. سایر فقها هم به نوبه خود چند فر افزودند. در بخش پایانی بحث امسال که همین تتمه فروع است، این 3-4 تا مسئله مونده است که اجمالا از اینها میگذریم. یکی از اون مسائل مربوط به دین که اختصاص به قرض ندارد مسئله زمان است. شخص بدهکار ذمه‌اش مشغول است، باید بپردازد. اگر کسی ضامن شد، این زمان در صورتی که شخص مرده باشد، ذمه او تبرئه می شود. تبرئه ذمه مدیون مربوط به علم یا اذن او نیست. یعنی کسی بدهکار بود، دیگری می تواند قربت الله دین او را ادا کند، چه او بداند چه نداند. چه این که اگر طلبکار بود میتواند ذمه او را ابرا کند. بنابراین ابرا ذمه بدهکار یا تبرئه ذمه بدهکار نیازی به اذن او ندارد. در مسئله زمان هم به شرح زد، یعنی اگر کسی ضامن شد که دین میت را ادا کند، اون طرف یعنی خود میت چه زنده باشد که در حال حیات بخواهند زنده مال و ذمه او را ادا کنند، چه مرده باشد که بعد از مرگ بخواهند ذمه او را تبرئه کنند، رضای او به علم او و رضای او شرط نیست. در مسئله زمان فقط دو تا عنصر هست، یکی راضی بودن ضامن، یکی راضی بودن مضمون الله. اما رضای مضمون آن شرط نیست. اگر مضمون الله و ضامن راضی بودن، این زمان محقق می شود. خب بله، این در مسئله ادای دین فرعش گذشت که اگر بخواهد دین را ادا کند، حتی قبول هبه، قبول زکات، قبول صدقه و امثال ذلک، اینها اگر منت داشته باشند، این بزرگ گفتن واجب نیست. اما اسقاط ذمه او، تبرئه ذمه او، این به قبول او نیاز ندارد. چه بداند چه نداند، ذمه او تبرئه می شود. قبول او آخر شرط نیست تا ما بگوییم این کار منت است یا منت نیست. فعل او شرط نیست، قبول او شرط نیست. بده طلبکار بگوید که من ذمه‌شو تبرئه کردم، ولی اون نداند. یا شخصی ثالثی بگوید من ضامنم، این پول به شما طلبکار میدم و ذمه او تبرئه میشود. از او اطلاع هم ندارد تا اینکه برای او وحن باشد یا نه. در مسئله زمان فقط همین دو عنصر معتبر است، رضای زامن و رضای مضمون الله. اما مضمون عهد راضی باشد یا نه، زام اطلاع داشته باشد یا نه، معتبر نیست. نصوص باب زمان این رو تأیید می کند. بخشی از اینها در کتاب دین مطرح هست، بخشی هم در کتاب زمان. کتاب زمان وسائل جلد 18 صفحه 422 باب 2 از ابواب زمان این است. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده، به مرحوم صدوق و شیخ طوسی رضوان الله علیه اجمعین اینا هم نقل کردن. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سلام، که این سند معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل یموت و علیه دین، یک کسی میمیره به بدهکار است، فیزمنه زامن للغرما، یک کسی زامن میشه به طلبکارها، میگوید من دین او رو به شما میپردازم، من زامنم. آیا این درست است یا نه؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اذا رضی به الغرما فقط بر از ذمه المیت، یعنی بیش از این دو عنصر معتبر نیست. عنصر سوم که مرده است، علم او بعد از مرگ راه ندارد چه رسد به رضای او. پس دو عنصر است که در مسئله زمان لازم است، یکی رضای زامن، یکی رضای مضمون الله. اگر شخص ثالث زامن بشود که دین میت را به طلبکارها بدهد و طلبکارها راضی بشود به این، ذمه میت تبرئه میشود. اما مسئله دین اونقدر مهم است که گفتن اولا زیر بار دین نرید مگر در حال ضرورت، بعد سعی کنید تلاش و کوشش کنید، گذشته از این که قصد ادا واجب است، تلاش و کوشش برای تأدیه دین هم لازم است. و اگر کسی از اصحاب حضرت مدیون بود و میمرد، حضرت خودش بر او نماز میت نمیخوند، به دیگران میگفت شما بخوانید. روایت دومی که مرحوم کلینی نقل کرد، عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النصر ابن نصر ابن سعید عن یحیی الحلبی عن معاویه ابن وهب این است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ذکر لنا، به ما گفته شد، ان رجلا من الانصار مات و علیه دیناران، یه مرد انصاری مرد و دو دینار دو مثقال طلا بدهکار بود، فلم یصل علیه النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر بر او نماز نخوند. آیا این فرمود و قال صلوا علی صاحبکم، حتی فرمود شما برید نماز بخونید، من نماز نمیخونم. خب همه علاقمند بودن که وجود مبارک حضرت بر او نماز بخوند. وقتی حضرت فرمود صلوا علیه شما نماز بخونید و حضرت نماز نخوند، فهمیدن که باید ذمه او را تبرئه کرد. حتی زمین هما بعض و قرابته، بعضی از بستگان و ارحام او زامن شدن و ذمه میت تبرئه شد. اونگاه فقال ابو عبدالله علیه السلام ذالک الحق، دیگه حضرت بعض این نماز خوندن یا نخوندن تو این حدیث نیست، فهمود حق همینه. این شخص عرض کرد که ما همچیزی شنیدیم، درست است یا نه؟ فرمود درست. این شخص عرض کرد که ذکر لنا ان رجلا من الانصار مات و علیه دیناران فلم یصلی علیه النبی، این جریان نماز نخوندن پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها تو این روایت نیست، در چند روایت دیگر هم هست که حضرت مصلی علیه شما برید نماز بخونید. انسان تا ضرورتی نباشد به دین، زیر بار دین نمی رود و اگر شد تلاش و کوشش میکند که دین خودش رو تأدیه کند. بسیار خوب، چون از قضیه فی واقعه بود اما سیره اونها حجت است و سؤال و جواب وجود مبارک امام صادق نشون میدهد که اصل کلی است. یه وقت است یه فعلی است، بل این فعل اطلاق ندارد، اما وقتی این سائل سؤال میکند که یه کسی ما شنیدیم این درست بود، پس ذالک الحق، بله بود درست بود، این نشون میداد که حکم شرعی اینه. در روایت های بعدی هم دارد که اگر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من زمن لأخیه حاجتن لم ينظر الله عز وجل فی حاجتن حتی یقضیها، ای کسی حاجت برادر مؤمن خودش انجام برادر کند حتما ذات اقدس الله حاجت او را برآورده بکند. در روایت های باب سه همه این ابواب زبان چند تا روایت است که همین مسائل رو، همین عناوین رو دارد. مثلا روایت سوم این است که جابر بن عبدالله انصاری میگوید که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان لا یصلی علی رجل علیه دینون. این سیره حضرت بود که بر جنازه بدهکار نماز نمیخوند. جابر میگوید سیره حضرت این بود. روایت سوم باب دوم از ابواب زمان، وسائل جلد 18 صفحه 424. روایت سوم عن جابر ابن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و سلم کان لا یصلی علی رجل علیه دین فأتی بجنازتن فقال هل علی صاحبکم دینون. حضرت اول سوال میکرد این بدهکار است، حق مردم حق الناس بوده اوست؟ فقال نعم، دیناران دو دینار بدهکار است. فقال سل علی صاحبکم، این احترام به حق الناس است، احترام به مال مردم است، شما نماز بخوانید. فقال ابو قتاده هما علی یا رسول الله، من ضامنم دین رو ادا میکنم. اونگاه قال فصلى علیه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر این جنازه نماز خوند. البته اون وقتی که قبلا ملاحظه فرمودید که چند تا روایت داشت که اگر کسی بمیرد به بدهکار باشد حکومت اسلامی باید بپردازد، و اینجا سوال مطرح است که چرا حکومت اسلامی نپرداخت؟ این اون وقت بود که دست حضرت توهی بود. در ذیل همین روایت سوم دارد که جابر میگوید فلما فتح الله علی رسوله، وقتی که فتوحات اسلامی نصیب حضرت شد و غنایمی به دست آمد و امثال ذلك، وضع حکومت اسلامی مقدار روبرا شد، قال صلی الله علیه وسلم انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، این که بدهکار است من دینشو میپردازم، دیگه لازم نیست شما ضامن بشید، انا اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد اعلام عمومی کرد فرمود من ترک مالم، هر کسی مرد مالی گذاشت ولی ورثته، و من ترک دینن فعلیه، ای کسی بدهگار بود و مرد دینش بهده من است. خب این معنی ولایت فقیه، اگه ولایت فقیه هم ولایت رسول الله هست، ولایت رسول الله ایناست دیگه. اگر ولایت فقیه ولایت ائمه علیهم السلام است، ولایت ائمه همین است دیگه. اون وقتی که ندارن خب دستشون بسته است. اون وقتی که دارن اعلام عمومی میکنن که من ترک دینن فعلیه. برای اینکه یکی از مصارف هشتگانه زکات مسئله غارمینه دیگر. یه وقت هست کسی به سوء اختیار معصیت کرده رفته مال مردم بخورده، اون یه حساب خاص خودش دارد. اما کسی برای تأمین نیازهای ضروری خودش وامی گرفته، جزء غارمین میشه. یکی از مصارف هشتگانه زکات هم غارمین است. زکات مال، زکات فطریه اینطوره، زکات مال اینطوره. مصرف زکات فطریه با مصرف زکات مال یکیه دیگه. مصرف زکات مال اون مصارف هشتگانه است، مصرف زکات مال فطریه هم همان است. حضرت اعلام عمومی کرد، فقط هر کس بدهکار بود من حکومت اسلامی وظیفه‌اش بپردازه. حالا اگر می‌ذاشتن که هیچ مشکلی برای این کشور با اقتصاد مقاومتی پیش نمی‌آمد، این همه برکات در این مملکت هست، اختلاس نبود، بر دست حکومت اسلامی هم باز بود. خب بنابراین این اولی مسئله که امروز مطرح شد. پس یکی از مسائل مربوط به دین که خواه از راه قرض حاصل شده باشد یا از راه های دیگر از راه های دیگر، شخص بدهکار اگر کسی مرد، اگر ضامنی ضمانت کرد، ذمه او تبرئه می شود. و حکومت اسلامی در صورتی که مبسوط الید باشد، امکانات داشته باشد، عهده‌دار تأمین مال است. اما اگر نداشته باشد، مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اول که نداشت حتی دو دینار، خب دیگران آمدن ضامن شدن، دو دینار زیاد نبود که حضرت دو دینار مقدورش نبود بپردازد. بعد از فتوحات اسلامی خب باز شد و عنایت کرد. این یه مطلب. بله، اون هم به ورثه‌شون وصیت کردن و اولاد بکردن. یه وقتی دین داشتن، حکومت وام میگرفتن برای ادای مال مردم. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه که اینا نمونه های ولایت فقیه هست، نمونه های حکومت اسلامی است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکنه، شما آیون سعی کنید با این کتاب، این من یادمه وقتی این کتاب شریف کلینی کافی چاپ میشد، هر کتاب چیزی که چاپ میشد ما سعی میکردیم این رو ببینیم. حدیث یعنی حدیث، این فرقی با قرآن ندارد. نباید ما حالا یک باشی وقتی که ببینیم یک کتاب فقهی یه روایتی رو از کلینی نقل میکنه بریم، نه کلینی یعنی کلینی، یک دور با این رو دید. ما غالبا این مجلدات که میمد سعی میکردیم همش رو ببینیم. یکی از روایاتی که مرحوم کلین رضوان الله نقل میکند این است، میگد که یکی از دست پروردهای حضرت میگد من این روزی در مدینه داشتم دور میزدم، دیدم در یه خونه سرصداست. بررسی کردم در این خونه سعیده ابن بیان است، با دامادشون اختلاف دارن. خوب بررسی کردم دیدم که در باره میراث اختلاف دارن. این میگه من اینقدر سهمم است، اون میگه سهم من اینطور است، این مقدار داره. من این را به خونم دعوت کردم، گفتم وضعتون چیه، اختلافتون چیه. گفتن پدر مرد، ما در میراث پدر اختلافی از سهم ارث ما مشخص نیست که آیا به اون دختر این مقدار میرسد، به این پسر این مقدار میرسد. سعید ابن بیان پسر اون متوفا بود، دامادی هم داشت که از راه همشیره ارث به اون داماد میرسه، یعنی دامادش آمد ارث همشیره بره. مفضل که این قصه رو نقل میکند گفت که من بهشون گفتم که بالاخره ما بل اختلاف شما چقدره؟ گفتن خلو مبلغه. گفت من اگه این مبلغ رو شما بپردازم اختلاف شما حل میشه یا نه؟ گفتم بله، خب ما دیگه اختلافی نداریم که. گفت من یه بودجه در اختیار من هست و این اختلاف شما رو با این مال حل بکنم. رفت و مالی آورد و اختلاف اینا رو حل کرد. و سعید ابن بیان با دامادشون که در مسائل ارث اختلاف داشتن که با هم با کینه آمدن، با مهر و صفا و وفا از مجلس داشتن میرفت. مفضل گفت باشید من یه حرف دیگه دارم. گفتن چیه؟ گفتن این پول مال من نیست. مبادا حالا فردا تو خیابان من دیدی سلام بکنید، این مال من نیست، این مال بوجود مبارک امام صادقه. یه بودجه حضرت در اختیار من گذاشت. فرمود ببین هر جا تو مدینه اختلافی پیدا شد که مشکل مالی پیدا کردن، اگه با نصیحت و اینها نتوانستی حل بکنی، نیازی به کمک داشت، از این صندوق بگیر و مشکل اونها رو حل بکن که اختلاف نباشه بین دوستان ما. این مشهد امام صادق. گفت من باید حالا فردا تو خیابان من دیدی از من حق شناسی بکنی. این بودجه بالا امام صادق است، صندوق امام صادق است، من شاگرد امام صادق است، دستور امام صادق است که بین شیعیان ما اختلاف نباشه. امام برای این کار هم مجروح مدیون میشدن و امام بعدی جبران میکرد. یعنی تو مسائل شخصی که مثلا دینی با داشته باشد امثال زالک نبود. این میشد امامت، این میشد بهشت. نه اگر حکومت خب غرض این است که اگر این در ذیل این حدیث بود که دستش باز باشه، فلما فتح الله رسوله دستش باز باشه، این هست. خب این پس مسئله اول از مسائلی که در آخرین روز بحث مطرح میشه اینه که ذمه میت با زمان تبرئه می شود و در صحت زمان رضای زامن و مضمون له شرط است و مضمون عن چه بداند چه ندارد معتبر نیست. مسئله فرع بعدی آن است که اگر چنون که این شخص طلبکار بخواهد در هر مکانی انسان می تواند دین خودش رو از بدهکار بگیره. ببینید بخشی از این مسائل مربوط به قرض است که عقد خاص است، بخشی مربوط به مطلق دین است که اختصاص به عقد ندارد، بخشی هم مربوط به مسئله حرم است، حرمت حرم است، و بخشی هم مربوط به مسئله قصاص دیات که اینها جز فروعاتی اگه مرحوم محقق در متن شرایع اینا رو ذکر نکرده، برای اینکه ارتباطشون با کتاب تجارت خیلی ارتباط وثیق نیست. دومی مسئله این است که طلبکار هر جا میتواند از بدهکار دین خودش بگیره، در هر زمان در هر زمین، اگر معجل نباشه، اگر وقت دارد که باید اون وقت برسه. حالا اگر این بدهکار پناهنده شد به حرم، به مکه پناهنده شد، آیا این طلبکار می تواند او را تعقیب بکند برود در حرم؟ یا اگر نه او در حال عبادت است در حرم، او را مطالبه کند، تخفیف بکند، رعب و وحشت در او ایجاد بکند که حتما باید بپردازی؟ این حق ندارد، این خصوصیت حرمه. تا این بدهکار در حرم هست، طلبکار حق ندارد خوش بهش نشون بده که او متأثر بشه. این کار نکرد. یه وقت است که این شخص به حرم پناهنده نشد، فرار نکرد بره حرم که حرم برای او بنده بست باشه، رفته برای حج و عمره، و این طلبکار بدهکار خودشو در حرم دید، اونجا هم حق ندارد مطالبه کند، گرچه او پناهنده نشد، برای زیارت رفت، ولی این حق ندارد. این دو. سوم، اگر این طلبکار و بدهکار هر دو حرمی بودن، اهل مکه بودن، اونجا خب حساب خاص خودشو داره، اونجا دیگه اگه اینا نتونن به اون شخص مراجعه کنند، یعنی اصلا نمیتوانند طلبشون رو وصول کنند. اگر طلبکار و بدهکار هر دو اهل مکه بودن، اهل حرم بودن، بر اونجا میتوانند مراجعه کنند. اما اگر چون چه بدهکار اهل حرم نبود، خواه طلبکار اهل حرم باشد یا نه، بدهکار اگر اهل حرم نبود به حرم پناهنده شد، تا مادامی که در حرم هست این حق مطالبه ندارد. این هم علیه نصوص است که تو باب حرم ذکر می شود، نه در باب کتاب تجارت یا کتاب قرض. سوم مسئله مربوط به این است که اگر کسی مرد و بدهکار بود، خب حکمش همین بود که در مسئله اول گذشت. ولی اگر کسی را کشتن به قتل خطا یا شبه عمد که دیه دارد، اینجا دیه مال خود میت محسوب می شود، از مال او می شود، باید دین او را ادا کرد. این طور نیست که این دیه مستقیماً به ورثه برسد، از دیه میت می توان حق او را داد. مستحضرید که قتل قاتل سه عنوان دارد، یا عمد است یا شبه عمد یا خطا. فعل و عهد انها ثلاثه باید به قاتل اسناد داشته باشد. اگر فعل و عهد انها ثلاثه به قاتل اسناد داده شد، اینجا قتل است، اینجا فعل اوست، یا عمدی است یا شبه عمد یا خطا. اما اگر به عهد انها ثلاثه به این شخص ارتباط نداشت، این نه عمد است نه شبه عمد نه خطا، یعنی یک کسی یه اتومبیلی با سرعت مشخص قانونی داره میره، یه کسی خودش زد به این اتومبیل، این کسی که خودش زد به اتومبیل و آسیب دید، این مرگ یا این مرض به عهد انها ثلاثه به راننده اتومبیل ارتباط ندارد، فعل او نیست، لا عمدن ولا خطئن ولا شبه عمد، زیرا اتومبیل مورد فعل است نه مصدر فعل. اتومبیل نزد، او خودش زد به اتومبیل. این به عهد انها ثلاثه به این شخص راننده ارتباط ندارد، فعل او نیست. اگر یک راننده یک موتور سواری خودش زد به اتومبیل، این راننده قاتل نیست به نحوی از انها ثلاثه، چون فعل او نیست، زیرا این راننده این موتور سوار خودش زد به این ماشین. اما اگر نه، ماشین زد به یک آبر یا موتور سوار، این به عهد انهای سراسی که به او استناد دارد، فعل فعلوس و قاتل است. حالا یا عمدن زد یا شبه عمد بود یا خطا. خب پس اگر فعل به قاتل استناد داده باشد به عهد انهای سراسه، این اگر خطای محض بود یا شبه عمد بود که دیه میپردازد با تفاوت دیه، و اگر عمد محض بود که قصاص دارد، تو در قصاص دیه نیست. نه، اگر ولی دم حاضر شد عفو کند که قصاص نیست، حاضر شد دیه بگیرد که قصاص نمی کند، حاضر شد که قصاص بکند که قصاص بکند، اما دیه قتل عمد نه دیه خطاست نه دیه شبه عمد، اصلا دیه ندارد. قتل عمد چون دیه ندارد، بنابراین ممکن است که طرفین توافق کنند به مقدار کمتر از دیه معروف، به مقدار خود دیه معروف، به مقدار زائد بر دیه معروف، چون مال مشخصی در قتل عمد نیست. قتل عمد حکم اصلیش قصاصه، و اگر نخواستن قصاص بکنن، خواستن بدل بگیرن، به توافق طرفین است، یا بیشتر از دیه معمول است فلان. خب اگر کسی عمدن یا خطئن یا شبه خطا کشته شد، دیه دارد، از دیه او دین او ادا می شود. اگر مقتول عمدی بود که قصاص دارد، اینجا دیه در کار نیست. نه، اگر ورثه حاضر شدن دیه بگیرن، باید از اون دیه سهم این دین میت ادا می شود. ولی این مشکال میمونه. خب حالا یک کسی بدهکار بود و کشته شد، هم از اینجا آسیب دید، هم در قیامت باید معذب بشود. اینجا گفتن به این که اگر نخواستن قصاص بکنن که دیه میگرند و دین اون طلبکار را ادا میکنن، اگر خواستن قصاص بکنن باید که حق غرما محفوظ باشه، طلبکارا حق به حقشون برسن، حال یا از خودشون بدن یا مقداری از اون طلب دیه رو به او بدن و دیه از قصاص صرف نظر کنه. تفسیر روایات این به کتاب قصاص مربوط است. اما آخرین مسئله و آخرین فرع این است، آیا کسی که بدهکار است، البته نیت ادا و لازم است حرفی هستی، در صدد این باشد که مال مردم را بده، این لازم است. اما اگر با تمکن از مال مردم نداد تأخیر میکند، آیا عبادات او باطل است یا باطل نیست؟ اگر ما این مبنای غیر حقیقی را غیر تحقیقی را در اصول قبول کردیم که امر به شیء مقتضی نهی از ازداد خاص است، بله اینجا چون امر به ادا مقتضی نهی از افعال خاصی است که ضد این اداست، اگه گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ازداد خاص است، بله اینجا مشکل پیدا میکند اون اعمال. اما اگه این حرف رو نزدیم، چون که نمیزنیم، امر به شیء هرگز مقتضی نهی از ازداد خاص نیست، از ضد عام به معنای ترک هست، اون معنی لازم عقلی اوست. این شخص معصیت کرده که مال مردم نداد، اما فلون کارش حرام نیست، این دو تا عقاب بکنه، دو درجه جهنم مال او باشه، دو کیفر داشته باشه، نیست. این مال مردم نداد معاقب است دیگر، اما فلون کار را انجام دادی، فلون نماز خوندی، فلون تجارت کردی، برای او هم عقاب داشته باشه، این نیست، این مال از داد خواست است. بله دیگه، اگر نشکن تو نیست که نماز باطل باشد، ادای دین واجب است نه اقامه نماز، منتها این مقدمه برای اون است، این واجب است که این کار را بکند، اگر نکرد ترک ادای دین واجب است که نماز باطل باشه، نماز او باطل نیست، منتها معصیت کرده، برای اینکه معصیت نکنه بله نماز چه بشکنه. اینا رو قانون مشخص کرده، بنای عقلا و عرف هم هماهنگ با اوست، این سه عنوان در هر عصر و مصری مصداقای روشنی دارد دیگه، که چی عمد است، چی شبه عمد و چی خطای محض. خب پس بنابراین چون امر به شیء مقتضی نهی از ازداد خاص نیست، دلیلی بر حرمت اون اشیا نیست، میمونه این حکم. این رو مرحوم محمد حسن کاشف الغطا ایشون این رو دارد که برخی ها به بهانه این که من میخوام برم زیارت، میخوام برم کربلا، میخوام برم مکه، دین مردم نمیدن، این یه مشکل جدی پیدا میکنن. باید بدونن که کربلا رفتن، مکه رفتن، عمره انجام دادن، هیچ کدوم از اینها مجوز و مصحح تأخیر ادای دین نیست که یک کسی رو باید بهانه قرار بده که مثلا میخوام برم کربلا، میرید کربلا با زیارت مقبولم برگردید، اما این رو نمیتونی بهانه قرار بدی برای تأخیر دین، حق نداری، برای اینکه واجب فوری است، این مستحب است. بنابراین تأخیر در دین حرام است، معصیت است، اما اعمال خلاف که در اعمالی که در خیر انجام میداد دلیل بر حرمتش نیست. بخشی از اینها روایات رو تو باب زمان ذکر میکنن، بخشی در باره خود کتاب دین ذکر میکنن، بخش مربوط به قصاص رو تو کتاب قصاص ذکر میکنن که اونجا آیا در صورت قصاص دینی که بر عهده به میت هست تکلیفش چیه؟ اون روایات قصاص رو دیگه تو کتاب تجارت ذکر نکردن، اما اون چی که مربوط به دین و قرض است یا اون چی که مربوط به زمان است مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 ذکر کرده است. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. چیزی که میخوام عرض کنم این است که شما بزرگواران بالاخره در این محافل هم به عرض اون دوستان رسوندیم وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا، خب برکات فراوانی دارد که بهی هم لال ارزو دیگه خراب برکات حضرت قابل شمارش نیست، اما دو تا برنامه رسمی دارد که یکی مهم است یکی اهم. اون برنامه مهم این است که بهی یملع الله الارض قسطا و عدلا، جامعه را پر از عدل و داد میکنه. این برنامه مهم اوست، اما اهم او برنامه اهم او همان است که فقط هنگام ظهور دست را علی رؤوس الا میگذارد تکمن و بهی احلام هم، عقل مردم علم مردم بالا میآید. جامعه تا عاقل نباشد عدل را تحمل نمی کند. این کار وظیفه شما آیون. درست است که شما تو حکومت به معنای نیروی اجرایی نیستید که عدل را برقرار کنید، اما فرهنگ مردم، علم مردم، دین مردم به دست شماست. درست است ولی از ارواحنا فدا جامعه را پر از عدل و داد می کند، اما بالاتر از عدل عقل است. عاقل است که عدل را تحمل می کند، عاقل است که عدل مدار است. حالا چه عنایتی ذات اقدس اله بایشون داد که با دست گذاشتنش چیجو دست می زارد؟ این یعنی چی؟ خدا دست می زارد، با دست ولیش دست میذارد، ولی عقل مردم کامل میشه. اداره مردم عاقل اون وقت سخت نیست. الان این 7 میلیارد اگر عاقل باشند به خوبی میشه اینها رو اداره کرد، به خوبی میشه اینها رو اداره کرد. بین کار شما آیونه، کار علما. حالا اون کسی که قاضی هست، مسئول اجرایی هست، اون گذشته از این کار فرهنگی، کار عدلی و اجرای عدالت اونها هم داشته باشد. اما شما آیونی که کار حوزوی دارید، کاری که عوام میپسندد، به خوشایند عوام و عوامی ما نگوییم و انجام ندهیم، بر اساس عقل و خرد و علم حرکت کنیم، نگیم این رو عوام میپسندن، سعی کنیم عوام رو بالا بیاریم. برای این کار هر جا هستی تا نفس میکشید هر روز یا یه درس بگید یا یه مباحثه داشته باشید یا یه نوار از نوارهایی که لازم هست برای شما گوش بدید که تا نفس میکشید با کتاب باشید. برای که ما ایمون با کتاب دیگران که کارهای دیگه داره، یک کسی کشاورز است، یک کسی دامدار است، یک کسی پیشه‌ور در است، این وقتی بازنشسته شد به مقدار همون کارش در محیط چیدش میری روز یک ساعت میشینه خستگیش رفت میشه. اما ما که با کتاب سر و کار داریم، سن که قدی بالا آمده، اگر ما در این اسنا با کتاب مأنوس نباشیم، با کتاب و کار اجرایی انجام میشیم، اون وقتی که بازنشست شدیم نه ذوق کار اجرایی داشتیم نه ما رو میپذیرن، وقت ما این ما کتاب ما وقتی چند سال متارکه بود دست به کتاب میزنیم نمیفهمیم، اولین روز افسردگی و غصه ماست. بنابراین هر جا تشریف دارید حوزه علمی اونجا رو تقویت کنید. دو تا طلبه، سه تا طلبه، چه رسد به بیشتر، اونا رو زیر پوشش بگیرید، تدریس کنید، بذارید این علوم رواج پیدا کنند. دین با همه این آیه و روایه محفوظ است و سرمایش هم در دلهای مردم است. اینطور نیست که ما یه چیز خارجی رو بخوایم به مردم، به این جوانها تزریق کنیم. نه، این در درون همه اینها هست. این گفته شده فی قلوب من والاه حب قبره، تنها اون نیست. در قلوب موحدان عالم فطرت توحیدی هست. بنابراین هر جا تشریف دارید طوری باشد که مصداق دعای وجود مبارک امام حضرت مسیح باشید که در زمان حضور پیدا میکند. فهمود و جعلنی مبارکن اینما کنتو، من هر جا باشم من شای برکتم. یعنی این درست است، این جمله جمله خبری است، اما به دای انشا ما بخونیم، یعنی خدا یا اجعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا باشم برای من شای برکت قرار بدید که من از ذات اقدس اله مسئلت بکنم به همه شما این توفیق رو بدهد که دعای مسیح که از بهترین یاران یاوران حضرت سلام الله علیه هست در باره همه شما و همه مستجاب بشد. و جعلکم مبارکن اینما کنتم، والحمد لله رب العالمین.